أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. بحث دیروز ما الخامس، مقدمه پنجمی که ایشون مطرح کردن در مبادی علم اصول، این بود که الفاظ برای معانی وضع شدن، نه برای معانی به ما این که این معانی مراد متکلم چی هستند. چون اینجا بعضی ها مثل صاحب فصول اومدن گفتن که الفاظ برای معانی به ماهی معانی وضع نشدن، لفظ ماژیک برای این معنا و تصویر این و مفهوم این در ذهن من وضع نشده، بلکه برای این معنا در صورتی که متکلم قصدش افاده این معنا به شما باشه و این مراد متکلم باشد، برای او وضع شده. به عبارتی مراد بودن معنا برای متکلم از لفظ رو جز معنای موضوع له دونسته های ساک فصول، اینجور گفته. مرحوم مصنف میفرمایند که واضحه که این حرف حرف غلطیه. الفاظ برای خود معنا، برای همین معنای ماژیک وضع شدن، برای چیز دیگری وضع نشدن. اون اراده از کجا فهمیده میشه؟ چون فرمودن ببینید مستعملون فیه، لفظ رو وقتی متکلم استعمال میکنه در یک معنایی، این مستعملون فیه مستعمل و فی نمیشه مگر اینکه متکلم استعمال بکنه دیگه. تا استعمال نکند معنا، معنای مستعمل و فی محقق نمیشه. استعمال هم چون فعل ارادیه، این طبیعتاً باید یک ارادهی پشتش باشه. یعنی شما وقتی میخواید یک لفظی رو در یک معنای استعمال کنید، باید اون معنا رو از این لفظ اراده کرده باشید قبلش، تفهیمش رو بعد اون وقت لفظ رو در رو استعمال بکنید. پس استعمال هم متوقف بر چی هستش؟ اراده تفهیم معنا از لفظ، یک معنای خاص از یک لفظ خاص رو من اراده کرده باشم اونو به مخاطبم چیکار کنم؟ تفهیم بکنم. بنابراین اراده جاش کجاست؟ دو مرحله قبل از مستعملون فیه و موضوعون لهه. کاری به مستعملون فیه موضوعون له چی؟ نداره. اراده دو مرحله قبله. اراده مال قبل از استعماله، اونجا اراده اتفاق میفته که من این معنا رو اراده بکنم یا اراده چی؟ نکنم. نه اینکه این جزء معنای موضوع له یا مستعملون فیه باشن. بعد ایشون یک مثال هم زدن، یه فلش بک زدن اونجا، گفتن این شبیه بحثی است که ما در مورد عرض شود فی غیره بودن یا فی نفسه بودن در معنای حروف اسما قبلا گفتیم. چی گفتیم؟ گفتیم این قید فی غیره بودن جزء موضوع له حروف و اسما نیست، قید فی نفسه بودن جزء موضوع له اسما چی نیستش. اسم و حرف، من و لفظ الابتدا، اسم الابتدا، هر دو برای ابتدایات وضع شده. موزون لهشون چی؟ عامه. وضع عام، موزون له هم عام. مستعملون فیهشون هم عامه. اونجا که تفتازانه میگفت خاصه اونم نیست، مستعملون فیهشون هم میگفتیم عامه. میگفتیم پس این اختصاص و این فی غیره بودن یا فی نفس لحاظ شدن اون از کجا میاد؟ میگه اون یک لحاظیست که شخص مستعمل باید انجام بده اندال استعمال، درسته؟ یعنی قبل از اینکه بخواد او استعمال بکنه لفظی را در معنای موضوع لش، باید هم لفظ رو لحاظ کنه که چه لفظی رو میخواد استعمال کنه و هم معنا رو لحاظ کنه که چه معنایی رو و به چه شکلی میخواد لفظ رو درش استعمال بکنه. اونجا ممکنه اون معنا رو به عنوان فی نفسهی در نظر بگیره و مستقلا ممکنه حالتاً لغیره در نظر بگیره. لذا گفتیم این که فی غیره باشد یا فی نفسه باشد این شرط وضعه. واضحه میگوید لفظ فلان رو مثلا من ابتداییه رو وضع کردم برای معنای ابتداییت، به شرط این که مستعمل قبل از استعمال این معنا رو چی؟ فی غیره لحاظ کرده باشد، حالتاً لغیرهی لحاظ کرده باشد. و لفظ الابتدا که یک اسم هست رو وضع کردم بر همین معنای ابتداییت، به شرط این که مستعمل اندل استعمال و قبل الاستعمال لفظ رو اون برای اون معنا رو، معنای ابتداییت رو فی نفسه لحاظ کرده باشد، نه به عنوان حالتی برای یک مبتدا و منتهای دیگری اونجور لحاظش نکرده باشد. این شرط وضعه. این از موضوع له چی گفتیم؟ خارجه. میگه اینم همینطوری، نه از شؤون استعماله این که اراده بکند معنای مستعملون فیه را، این یک مرحله قبل از استعمال، این کاری به مستعملون فیه و به موضوع له چی؟ نداره. یه استدلال بود. یه استدلال دیگری هم ایشون دو تا استدلال دیگری هم جلسه قبل ایشون آوردن. اولش این استش که گفتن آقا در جملات حمليه و اسنادیه، جملاتشون یا حمليه یعنی این همانی هن مثل زیدون قائمون، یا اسنادیه مثل ضرب زیدون قام زیدون که یک حدثی به یک ذاتی اسناد و نسبت داد، این همانی ندارن اما اسناد و نسبت هست. جملات حمليه یا جملات اسنادیه اینها رو وقتی استعمال میکنن شما میبینید معناشون معنای مراد نیست. مثلا نمیگه زیدون قائمون یعنی زیدون المراد للمتکلم قائمون المراد للمتکلم، این معنا رو که نمیده که. زیدون قائمون یعنی خود زید، خود قائم، از این همانی بینه خود این ذوات معانی است، نه معنا به ما هو مراد. تو همه جملات حمليه و اسنادیه ضرب زیدون نه یعنی اون ضربی که مراد متکلم است، تفهیمش او اسناد دارد به زیدی که باز مراد متکلم است، تفهیمش این ازش فهمیده نمیشه. ضرب زیدون یعنی ضرب اسناد به زید دارد، مراد و اینا توش نیست. لذا لازمه این حرف شما صاحب فصول که میگید این اراده جز معنای موزون اینه که تو تمام استعمالات مجاز قائل بشید، اینم میشه مجاز بلا حقیقت، یعنی بگید لفظ وضع شده برای یه معنایی که هیچ وقت درش استعمال در موزون لاش استعمال نشه، هر جا استعمال شده اون قید مراد رو تجرید کرده متکلم و در مابقی و اون در جزء باقی که خود اون زید باشد، خود اون قیام باشد، اونجا استعمال کرده است. باید این حرف رو بزنید و این حرف زدنی نیست، نمیشه حرف زد، هیچکی اینو نمیپذیره. کدوم عاقل میاد اینجور وضع بکنه؟ خب از اول میره برای همون ذات معنا وضع میکنه دیگه. پس اول مطلوب یکی این بود. یکی دیگه هم که گفتن لازمش این است که تمامی الفاظ که ما گفتیم مسامحه داره، منظور علامه شخصیه نیستن، یعنی علاوه بر اسماء ارشد، علاوه بر حروف در مورد ارشد اسماء اجناس هم بگید وضع عام و موزون له خاص. چون شما هر لفظی رو در نظر بگیرید این اراده معنا در موزون لهش میاد. اراده هم چون قبلا گفتیم لحاظ و وجود ذهنی یک جزئیتی داره، باعث میشه معنا جزئی بشه. پس موزون له همیشه باید جزئی باشه، حتی در اسماء اجناس. چون شما میگید الابتدا یعنی چی؟ یعنی اون ابتدایی که متکلم او رو لحاظ کرده، اون لحاظ که میکنه جزئیش میکنه دیگه، یه تصویر خاصی از ابتداییت است که قبلش نیست، بعدش هم شاید بعدش هم یه تصویر دیگری بکنه از همین ابتداییت، اون الان کارش نه. اینه که الان لحاظ کرد و لفظ استعمال کرد میشه جزئی. بعد بگی تمام اسامی، تمام کلمات، حالا غیر از علامه شخصیه که وضعشون خاص و موضوعشون خاصه، مثلا مثل علاوه بر حروف بگید اسماء اجناس هم مثل حروف وضع آن و موضوعشون چیه؟ خاصه، که بعضیا گفتن. اینا رو هم بیاد اضافه کنید دیگه، اینو هیچکی نمیگه. حروف رو بعضیا گفتن اما در اسماء اجناس اتفاق وجود داره، برای اینکه وضع و موضوع الله در هر دو در اسماء اجناس چیه؟ عامه. اینجوری نیستش که وضعش عام باشد، یعنی واضح معنای عام رو در نظر گرفته باشه اما برای اون معنای ملحوظه جزئیه وضعش کرده باشد، اینو هیچ که قبول نداره. این حاصل فرق. پس نهایتاً ایشون جلسه قبل به این نتیجه رسیدن که اینی که آقای صاحب فصول می‌فرماید که الفاظ وضع شدن برای معانی به قید اراده متکلم اون معانی را، این حرف نادرستی است و این خلط بین مقام استعمال با مقام چیه؟ وضع. این تمام. بگذاریم. حالا چرا صاحب فصول این حرف رو زده هستن؟ چی؟ مثلا دردی بوده که خواسته اینو بخوای؟ حرفیه که یه ذره آدم مثلا برایش سوال میشه این چیشون گفته. دو تا جمله معروف ما داریم از دو تا فیلسوف که این باعث شده، ریشه این شده که این بحث اصول مطرح بشه توسط صاحب فصول و بعدن هم نقد بشه. یکی از جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا، یکی هم از عرض شود خدمت شما که خواجه نصیرالدین طوسی. از این دو نفر یه جمله معروفی هست که اون جمله باعث شده که حالا مثلا امثال صاحب فصول اینا اونو یه جوری تفسیر کنن که برگرده به این که الفاظ وضع شدن برای معانی به قید اراده. اون جمله چیه؟ اون جمله اینه. یکیش اینه که میگن که آقا هر شود از دلالت و تابعتون لل اراده، یعنی اگه یه لفظی بخواد برای یک معنای دلالت کند یا یه غیر لفظ، یه دالی، هر دالی چه لفظی چه غیر لفظی، بخواد بر معنا و مدلو خودش دلالت کنه، تابع این استش که یک اراده‌ای در اونجا وجود داشته باشه، ولا دلالت اتفاق نمی‌افته. بعد ایشون برای اینکه این جمله رو بعد متوجه شده، اومده چیکار کرده؟ گفته خب پس اگه بخواد لفظ زید بر معنای خودش دلالت بکند، باید اراده متکلم نسبت به این معنا وجود داره، یعنی باید متکلم تفهیم این معنا رو از این لفظ اراده کرده باشد. اینو کردی تو موزون له، اگه این ادلالت تابعتون للاراده رو درستش بکنه، این آورده فرو کرده داخل چی؟ موزون له، اونجا گنجوندتش. مرحوم مصنف میگه این اشتباهه، اینا اساساً منظورشون این نیست که الفاظ برای معانی به قید اراده متکلم وضع شده اند، که آقای صاحب فصول میفرماید که مرحوم مصنف ازشون تعبیر میکنه به بعض الافاضل. این آقای مصنف خیلی به صاحب فصول اشکال، یه بار دیگه هم گفتم یه جایی بود یه اشکالیشون مطرح میکنه، عنایت الاصول آقای فیروز آبادی اشکال رو رد میکنه، میگه این اشکال خب معلومه واضحه مردوده، صاحب فصول حرفش درسته، یعنی چه کنیم که مصنف احب اشکال علی صاحب الفصول، عشقش اینه که به صاحب فصول اشکال. حالا ایشون آقای صاحب فصول خیلی قبولش داره به لحاظ علمی، اما نقدش هم زیاد میکنه، حالا تعبیر به بعض الافاضل میکنه ولی در این حال نقد میکنه، میگه ایشون برای اینکه این جمله رو خوب نفهمیده خیال کرده مراد این دوتا بزرگوار این استش که بله الفاظ وضع شدن برای معانی که مراد متکلم هستن، لذا چون اینجوریه اگر یه لفظی گفته میشه اگه مراد نباشه لفظ صلات بر معناش تا، چون اصلا معناش نیست، صرف زید که معنای زید نیست، زیدی که مراد باشد معناشه، پس این دلالت فقط وقتی خواهد داشت که اون اراده هم باشه، اگر که لفظ زید وضع شده بود فقط برای خود زید نه اراده متکلم با اون قید نبود، این لفظ خوب معنا رو میرسون، نیازی به اراده نداشت که شما بیاد بفهمید از دلالت و تابعتون لل اراده، مشروط به اراده نبود، بنابراین باید این در موضوع له باشه. این وجه این است که چرا صاحب فصول اومده این حرفو زده، میخوام بگم این حرف مثلا بیریشه همینجوری هوای نزده، یه مبنایی داشته روی توهمی برای ایشون شده، اون شبهه باعث شده که اینطور مطرح کنه. مرحوم مصنف میفرماد آخرم اینجا برای جونش قسم میگه، ولی امری آخره بحث دیگه کار به قسم خوردن به جون میکشه و میگه به خدا قسم، این به جون خودم قسم، اینا این حرفو نمیزنن مثل شیخ الرئیس و مثلا محقق توسی، اینو نمیگن که شما دارید مثلا توجیه میکنید، چیز دیگری میگن، برای اینکه حرف فهمیده بشه و فرمایش مصنف و نقد مصنف بر صاحب فصول فهمیده بشه، باید عرض شود خدمت شما که اقسام دلالت رو ما اینجا اشاره کنیم. این اقسام دلالت رو هم خیلی جاها متداخل گفتن و به این شکل گفته نشده و من خودم تا خیلی سال اینا رو به هم قاطی میگرفتم، یعنی به خاطر اینکه درست اینا همه رو با هم دیگه یک جا نیورده بودن آقایون منطقیون و مثلا هر شبت خدمت شما گاهی اصولیون، ما هم اشتباه میگرفتیم، اینو من استقصا کردم. حالا خوب دقت کنید شاید بعضی حرفاش هم جدید باشه برات، یعنی تا حالا شما یه جور دیگه خیال میکردم. ما یه دلالت تصوریه داریم، یه دلالت چی؟ تصدیقیه. دلالت تصوریه که معناش واضحه، یعنی لفظ به گونه‌ای باشد که شما از علم به وضع اون لفظ برای یک معنای خاص و مجرد رسیدن اون لفظ به گوش شما یا خوردن کتابتش به چشم شما با اون معنا منتقل میشید، ولو این که متکلم اون معنا رو هیچ اراده نکرد یا ضدش رو اساسا اراده کرده. مثل که من الان بگم زید، دارم با شما صحبت میکنم، من قصدم تفهیم زید به شماست، معنای زید به شماست، کسی از پشت در صدای منو بشنوه، من که قصد تفهیم به او که نداشتم که، اما با اونم ذهنش به زید منتقل میشه، من اراده کرده باشم برای او تفهیم کنم یا نکرده باشم. یا مثل این که من بگم زیدون اسدون، از اسد معنای خودش رو اراده نکردم، معنای مجازی اراده کردم، اما ناخودآگاه اسد که گفته میشه معنای شیر جنگل یه لحظه به ذهن شما چی؟ خطور میکنه. اینو میگن دلالت تصوریه، یعنی این که شنیدن لفظ یا دیدن کتابتش به اضافه علم به وضعش، چون ممکنه شما یه لفظ انگلیسی رو ببینید معنادار موضوع برای یک معنای وضع شده، اما معناشو نمیدونید، نمیدونید مثلا واتر معناش آبه، اما اینو میشنوید، اینجا دلالت تصوریه برای شما نداره، باید هم بشنوید یا ببینید کتابتش رو و هم علم به وضعش هم که برای چه معنی وضع شده داشته باشید. حالا میخواد متکلم اراده کرده باشه نکرده باشه، این لفظ گفته بشود ولو یه توتی بگه، شما اینو ازش معنا میفهمید، یعنی معنای به ذهن شما میزه، اینو بهش میگن دلالت چی؟ تصوریه. این عرض شود خدمت شما، از این اصلا هیچ تابعیتی از اراده نداره، که از دلالت و تابعتون لل اراده این قسم قطعا چی نمیگه، اینو بذاریدش کنار، میخوایم محل نزاع تحریر بشه دیگه، مشخص بشه. بعد یه دلالت تصدیقیه داریم. دلالت تصدیقیه چیه؟ یه دلالت خودش دو قسمه، یه دلالت تصدیقیه استعمالی است که ازش تعبیر میکنن به مراد استعمالی، یه دلالت تصدیقیه چی؟ جدیه است که ازش تعبیر میکنن به مراد جدی. خیلی جا دلع تصدیقه به معنی مراد جدی به کار گرفته میشه و چون این اصطلاحاتش هم مؤخص داره یه ذره آدم قاطی میکنه. دلالت تصدیقیه خودش گاهی استعمالی است، گاهی چیه؟ جدیه. حالا دلالت تصدیقیه استعمالیه چیه؟ خوب دقت بکنید. دلالت تصدیقیه استعمالیه یعنی اینکه متکلم استعمال یک لفظ خاص در معنای خاصی رو اراده کرده باشه، استعمالش اراده کرده باشه. چه حقیقتاً غرض او از استعمال این لفظ در این معنا تفهیم همین معنا باشد، چه حقیقتاً و جداً مراد او از استعمال لفظ در این معنا تفهیم این معنا نباشد، تفهیم معنای دیگری باشد. حالا مثالاشو میزنم برات. مثلا فرض کنید مستفهم کسی که داره استفهام میکنه صیغه استفهام رو به کار میبره و عرشبت خدمت شما تو همه مواردش، چه استفهام حقیقی باشه، چه استفهام انکاری باشه، چه استفهام ابطالی باشه، چه استفهام تعجیزی باشه، تو همه اینها داره مصنف قبلا گفت اینا هیچ کدومشون معانی متعدد نیستن، تو همه اینها متکلم داره صیغه استفهام رو در معنای طلب فهم که معنای موضوع لش استعمال میکنه. منتها گاهی مراد جدی او و دلالت تصدیقی جدی او از این استعمال این لفظ در این معنا همین تفهیم همین معنای موضوع لایست که الان درش استعمالش کردم. واقعا میخوام طلب فهم بکنم از شما، نمیدونم، جاهلم، میخوام جهل منو شما تبدیل به علم کنید، کمکم کنید. گاهی یه چیز دیگه است، من از شما سوال میپرسم، میگم انت قلت، به حضرت عیسی علیه السلام خداوند متعال فرمود که انت قلت للناس اتخذونی و اتخذونی و امی الهین، تو به مردم گفتی که تو مادرت رو به عنوان اله مثلا قرار بدن و خدا قرار بدن. این داره لفظ رو استعمال میکنه تو معنای خودش، یعنی طلب فهم، ولی غرض خداوند در اینجا واقعا و جدا طلب فهم نیست. دلالت استعمالیه بر استفهام دارد، اما دلالت تصدیقیه بر استفهام چی؟ دلالت تصدیقیه جدیه بر استفهام چی؟ ندارد. جدا میخواد انکار کنه، میخواد چیکار کنه؟ ابطال کنه، بگه تو نگفتی، اینا دارن دروغ میگن، به تو نسبت میدن، عیسی ما رو خودش و مادرش رو خدا معرفی کرد، دارن دروغ میگن، نه خیر تو نگفتی. این سوال سوال چیه؟ انکاریه، داره انکار میکنه، داره حرف اونها رو ابطال میکنه. اینه گاهی مثلا تو امر بری، مثلا اگه من میگم که فعتو به صورت من مثله، لفظ امر یه مدلول تصوری داره، یعنی هم که میگم فعتو یعنی بیا بردیم بزن، هر کسی میزنه، چه این که این جمله رو در خواب گفته باشه یا در بیداری، توتی گفته باشه یا انسان، اراده باشد یا حتی نسبت به استعمال هم اراده نباشد. من که تو خوابم که نمیخوام لفظمو تو معنای استعمال کنم، که قصد استعمال در معنا اساسا ندارم، اما جمله رو که میگم یه چیزی به ذهن شما میزنه بالاخره، درسته یا نه؟ اون دلالت تصوری است. بعد میگم فعتو به صورت من مثله، این لفظ در چه معنای استعمال شده، یعنی متکلم اراده کرده استعمال لفظ فعتو یا صیغه امر رو در چه معنایی؟ در طلب، در معنای موضوع الله خودش. این میشه دلالت استعمالیه، دلالت تصدیقیه استعمالیه. خب حالا این استعمالی که کرده و اراده کرده این لفظ رو در این معنا استعمال کنه، آیا واقعا هدف او طلب بوده که شما، یعنی واقعا میخواسته شما برید سوره بیارید برای او، یا میدونست نمیتونید بیارید، هدفش این بود که به شما تعجیز کنه و حالیتون کنه شما عاجزید، شما نمیتوانید بیاورید، کدومش بوده؟ این دومی بوده. این میشه مراد جدی، این میشه مراد که مصنف ازش تحت عنوان دایی احسن، به عنوان دایی چند جا تعبیر کرد، اون میشه مراد جدی. پس ما یه دلالت تصوریه داریم، یه دلالت تصدیقیه استعمالیه داریم که هنوز مراد جدی نیست، بهش میگم مراد استعمالی. یعنی مراد متکلم هست، مثل دلالت تصوریه نیست که هیچ اراده ای نداره، خواسته این لفظ رو در این معنا استعمال کنه، اما فقط استعمال خواسته. این که تفهیمم خواسته همین معنا رو حقیقتا به مخاطبش تفهیم کنه یا نه، این یک کنایه است، میخواد یه چیز دیگر رو پشتش به مخاطب خودش شکار کنه تفهیم بکنه، مراد جدیش چیز دیگری است، اون میشه دلالت تصدیقیه جدیه. پس اینو در نظر بگیر. خیلی موقع ها به اون آخری فقط میگن دلالت تصدیقی، تو بعضی از اصطلاحات میگن دلالت تصوری، دلالت تصدیق اون آخریه رو میگن، در حالی که اینجوری نیست. این سه تا فرد رو باید همه رو در نظر بگیریم. خب این برای اقسام ارشد دلالت. قسم اول که واضح از این بحث خارجه، الدلالت و تابعتون للاراده، اراده یا اراده استعمالی است یا اراده چی؟ جدیه. کاری به دلالت تصوری که هیچ اراده‌ای درش مطرح نیست که نداره که، اونو پس بعد از دائره نزاع چیکار کنیم؟ خارج. اون اصلا خارج، اون تخصصا به قول آقا نزاع شاملش نمیشه. این نسبت به خب دلالت تصدیقی هم اینجوری نیست، به هر دو قسمش، چه استعمالیه باشه چه جدیه باشه، اینطور نیست که مثل دلالت تصوری فقط در گره این باشد که شما لفظ رو بشنوید و علم به بعضش هم داشته باشید سریع به ذهن شما بیاد، نه این نیست، باید علاوه بر اینها اراده هم درش وجود داشته باشه. شما باید احراز کنید متکلمی لفظ در این معنا اراده کرده استعمال کنه، و احراز کنید تو مرحله بعدی متکلم از این استعمال این لفظ در این معنا اراده کرده همین معنا رو تفهیم کنه یا یک معنای دیگری رو اراده کرده تفهیم بکنه، اونم مرحله بعدیشه. به صرف علم به وضع و اینکه به گوش شما خورده کلام دلالت تصدیقیه نه به معنای مراد استعمالی نه به معنای مراد جدی پیدا چی؟ نمی کند. که اینجا اون وقت بحث مطرح میشه که ادلالتو تابعتون لل چی؟ اراده. اینجا اون حرف رو مطرح میشه. خب این نسبت به این بفرمه
الان فرمید مثلا یک توتی یک جمله
رو بگه، بله
استعمالی
میشه. نه استعمال هم نیست اونجا، اون فقط تصوریه، چون اراده نکرده لفظ در معنی استعمال بکنه که نمیخواد، اون الان خودش نمیفهمه چی داره میگه، ممکنه شرطی شده باشه توی موقعیت خاص متوجه شده باشه این جمله رو بگه ملت حال میکنن. خب یه داستان برای توتی بگم، ولی نمیذارید من چیز بکنم. میگفتش که یه موقع یه جایی من رفتم، یه آقایی بود توی مجمع انتظامی بود، سرهنگ بود، این خیلی تخس بود، آخوندا رو اصلا تحویل نمیگرفت، خیلی خودشو میومدم تو جلسات شرکت میکرد اما خیلی هر آخوندی رو قبول نداشت. یه روز من باهاش احوالپرسی کردم، آقای فلانی سلام علیک، خیلی خوشگو اینا جواب داد و گفتم که یه کاری باید داشتم. چیکار بودم؟ یه جوک میخوام برات بگم. گفت بگو. گفتم که یه بند خدا یه توتی داشت، توتیشو خیلی دوست می‌داشت، این توتی مریض شد، تب کرد، بردش دکتر، دکتر یه دونه درجه بهش داد، گفت این درجه رو بذار هر موقع که این مثلا تبش رفت بالا فلان قطره رو بده، استامینوفن نمیدونم چیه برای حیوانات، این تبش میاد پایین تا خوب شه، حالا این عفونت رد بکنه بدنش. گفت خب. گفتم خب، این برف این چیزو گذاشت تو دهنش، طبق ما که مثلا می‌ذاریم تو دهن و اینا، مثلا گفت خب کجاش بزنم؟ گفت تو دهنش. اینم خب لاکش کج بود، زد شیکون چه زد. گفت خب، اینم منتظر بود من چی می‌خوام بگم. گفتم که رفت پیش دکتر، گفت خب اینو نباید بذاری تو دهنش، اینو باید بذاری تو ماتحتش. گفتش که خیلی خوب، اشکال نداره. رفت یه دونه درجه دیگه تهیه کرد و آورد گذاشت تو ماتحت این توتیو، گذشت، این تا خوب شد خلاصه توتیو، این هی تبشو می‌گرفت و بهش استامینوفن می‌داد، اینا خوب شد. گذشت یه روز هر ساعت به خدمت شما که این یه مهمونی گرفته بود صابخونه صاحب این توتیه، و این مهمونای متعددی هم دعوت کرده بود، هر کسی که میومد وارد جلسه میشه این توتیه خب بلد بود چیزایی میگفت دیگه، با اینا حال احوال میکرد. مثلا یکی میومد میگفت آقا تو کی هستی؟ سلام. میگفت سلام. مثلا میگفت تو کی هستی؟ توتیه بهش میگفت تو کی هستی؟ میگفت مثلا من دکترم. اونم حال میکرد، گفت خب برو تو. هر کی مثلا میومد یه چیزی میگفت، اینم مثلا میگفت بفرمایید برو تو، اینو یادش داده بود. بعد یه درجه دار ارتش اومد گفتش سلام. گفت سلام. گفت تو کی هستی؟ گفت من چیزم، ارشد خدمت شما، سرهنگم. گفت اینا چیه رو دوشته؟ گفتش اینا درجه است. گفت بکن تو فلانت، آی حال میده، آی حال میده. اینو من به این گفتم، این از خنده ریسه رب. گفتم برای من خودت نگیم، ای حرف داری بیا با هم دیگه حرف بزنیم. خلاصه من گرفت برد دفترشه. اون روز اتفاقا یه کله پاچه توپی هم به ما داد، جاتون خالی خوردیم و بعد که دیگه هر شبات خدمت شما گذشتیم، ما رفیق شد، اومد شروع کرد صحبت کردن. آدم خیلی مذهبی هم بود و اما آخوندار رو ظاهرن حالا یه سریا رفته بودن چجوری بود که حرفی زده بودن. میگم همینا که ما هم میگیم گاهی موقع انتظار داریم همه تعبد کنم، این تعبد نداشت، حرفم نمیزد، خودش میره. این باعث شده بود که یه ذره چیز بشن. حالا ما اینو با این توتی که شما حالا میگی، من گاهی موقع یه چیزای بچه‌ام میگن هی ذهنم میره یه طرفای. آره این خلاصه توتی حرف که میزده اون مراد استعمالی که نداشته، مراد جدی که نداشته، هیچ مراد استعمالی هم نداشته، اون که شعور نداره این چیزا رو بفهمه. که اون نهایتاً این بوده که فهمیده این جمله رو تو این موقعیت کسی که میاد برای حال احوال کردن مثلا میفهمه، مثلا همین سلام بگه، نمیدونه سلام یعنی چی، متعجب نیست، غریزیه که مثلا شرطی شده اون موقع بگه، مثلا میفهمه وقتی سر صدا زیاد میشه طرف مثلا میگه خفه شو، مثلا صاحبش این خفه شو رو هر موقع سر صدا زیاد میشه میگه، اما نمیفهمه خفه شو یعنی ساکت شو، صدا رو کم کن، فقط میگه تو این موقعیت این جمله گفته میشه، همین. بیشتر از این نیستش. لذا کلام او استعمال نیست اساسا که بخواد دلالت استعمالی یا دلالت جدی داشته باشه. دلالت تصدیقی اساسا نداره. اون نهایتا دلالت تصوری داره. که حالا شما فهمید. خب این نسبت به این سه تا دلالت، سه تا قسم دلالت اینجا وجود داره که اینا رو باید در نظر بگیریم. بعدشون میفرماد که کلام شیخ الرئیس اساسا اینه که آی صاحب فصول میگه نیست. دلالت صحبتون لیل اراده، نه که چون موضوع له لفظ مراد و اراده متکلم درش آمده و افتاده و عقد شده، پس تا اراده نباشد لفظ بر معنا معناش تکمیل نیست، دلالت چی نمی کند. نه، بلکه ایشون میخواد بگه دلالت الفاظ بر معانیشون به دلالت تصدیقیه، حالا چه استعمالیش چه چی جدیش، یعنی دلالتش بر این که این الفاظ معانیشون مراد لافظ هست، حالا یا استعمالن یا در مرحله بعدی و جدن، این دلالت تابع اراده است. یعنی تا متکلم اراده نکنه دلالت تصدیقیه اتفاق چی؟ نخواهد افتاد. اونا اینو میخوان بگن، کاری ندارن به اینکه بیان بگن که نه این و این اراده هم همونطور که عرض کردیم این برای استعماله، این در محله، نه که در موضوع لغ شده. کاری به موضوع لغ میگه لفظ، معنای موضوع لغش همین است که اصلا ماژیک برای این معنا بس شد. اما اگر یه موقع شما میگید آقا این لفظ ماژیکو من گفتم، این معنا به ذهن کسی بزنه ولی من استعمال اصلا نکردم، خواب گفتم مثلا، این باشه ولی این تابع اراده نیست. اما وقتی میخوایم به گردنش بگذاریم بگیم آقا این متکلمی که گفته ماژیک این معنا رو اراده کرده، گفته یک ماژیک دارم، اراده کرده ملکیتش رو نسبت به یک ماژیک، اگه بخوای اینو گردنش بگذاری لابد باید اراده کرده باشه دیگه، نمیتونی تا اراده نکرده باشه شما اینو نمیتونی به گردنش بگذاری و دلالت تصدیقی از کلامش چی؟ میتونی بگی کلام معناش اینه، این به ذهن میزنه، اما اینکه او اینم اراده کرده، خب باید اراده کرده باشه تو بتوانی این دلالت تصدیقی رو برش بار چی بکنی و بهش نسبت بدهی. این معنای حرف این بزرگواران اینه، نه اینکه شما فهمیدید بیاید اینو بکنید تو موضوع له، کاری به موضوع له نداره. بل ناظر الا ان دلالت الالفاظ، عبارتشو نخوندم، و اما ما حکیان العلمین، اما آنچه که از این دو علم یعنی این دو نشانه علم در واقع فلسفه نقل شده، از شیخ الرئیس و المحقق الطوسی من مسیره ما الا ان دلالت تتبع الاراده، که اینا قائل شدن به اینکه دلالت تابع اراده است، فلیس ناظرن، این ناظر نیست الا کون الالفاظ موضوعتا للمعانی به ماهی مراده کما تبهمه بعضل افاضل، این ناظر به این نیستش که الفاظ وضع شدن برای این معنا به ما این که این معنا مراد هست، مراد متکلم هست، کما اینکه بعضی از افاضل یعنی صاحب فصول فکر کرده معنای کلام اینا اینه که این الفاظ وضع شدن برای معنا به اضافه اراده اون معنا توسط متکلم از این چی لفظ. بل ناظر الى ان دلالت ال، بلکه ناظر است به این که دلالت الفاظ الا معانی ها بر معانی خودشون به دلالت تصدیقیه که بشه گردن متکلم گذاشت، ای دلالت الالفاظ علا کون المعانی مرادتن للافظه ها، دارم زمینه رو به صورت مرجعی معنا میکنم برای اینکه معانیشون مراد لافظشون هست، این تتبع و ارادت ها، این تابع این هستش که اراده بشه باید اون معانی منها یعنی از اون چی الفاظ توسط لافظ، و یتفرع علیها، و متفرع هست این دلالت تصدیقیه بر اراده آقای کی لافظ، تبعیت مقام الاثبات للثبوت، این مفعول مطلق نوعیه برای تتبع، و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف مفعول مطلق نوعیه برای یتفرع، به ترتیب آورده تتبع ارادت آمنها از نوع تبعیت مقام اثبات للثبوت، مقام اثبات یعنی مقام علم به واقع، مقام ثبوت یعنی مقام واقع. خب تا یه واقعی نباشه شما نمیتونید علم به واقع بکنید، تا اراده نکرده باشه شما نمیتونید گردن بگیم از کلامش میفهمم اراده کرده، میتونید؟ نمیتونید. این تبعیت مقام اثبات یعنی علم به ثبوت، از مقام ثبوت و مقام چی واقع، و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف، چون این دلالت یعنی کشف یعنی فهم یعنی علم، این تابع این است که یه واقع مکشوفی باشد که من اینو بفهمم دیگه، تا او اراده نکرده باشه من چجوری میتونم بگم کلامش دلالت دارد و از این کلامش میفهمیم او اراده کرده است، اراده کرده باشه که من از کلام او این فهم رو چی داشته باشم. فانه لولا الثبوت فی الواقع، چون اگر ثبوت اراده در واقع نباشد، لما کان للاثبات والکشف والدلالت مجال، دیگه اثبات و کشف و دلالت میشن سالبه به انتفاع موضوع، کشف از چی مکشوف چیه، چیزی که نیست اراده نیست من بگم این کلام دلالت دارد، نمیشه. پس از دلالت و تصدیقیت تابعتون لل اراده به این معنا، نه اینکه این جزء موضوع له اون الفاظ بوده باشد اونجور که بعض الافاظل اینطور خیال چی؟ کردن. حالا این فرمایش ایشون حرف اشکال داره، بعدش هم ایشون یه شاهد هم برش میاره، اون شاهد هم یه اشکالی داره که جلسه بعد هم اشکال این حرف هم بیان اون شاهد و اشکال اون شاهد رو هم خواهیم گفت. والحمدلله رب العالمین.